بسم الله الرحمن الرحیم. تولد عیسی روح الله را تبریک و تهنیت عرض میکنیم. عیسی روح اللهی که منجی بشریت در زمان خودش و در قرون منجی بشریتی که یک تا پرست موحد خوش اخلاق اهل عدالت و صلح برقرار، عیسی روح اللهی که اهل محبت و زندگی مسالمت آمیز هست بین اقوام نژادهای مختلف. اما این عیسی روح الله نبی خدا هست، رسول خدا هست، اولوالعزم من الرسل است. عیسی روح الله خدا نیست، پسر خدا هم نیست. اینها بدعت در دین توحیدیه. هر کسی که بگه عیسی خداست یا پسر خداست، اینها بدعت در دینه و انحراف از دین حق. قائل به تثلیث شدن، قائل به سگانگی خدا شدن، این شرک عملیه و شرک اعتقادیه. نه، عیسی روح الله، نبی من الانبیاء، رسل من الرسل الالهیه و اولو العزم من الرسل هم هست. این حرفای حقیه و ما بین هیچ کدام از انبیاء و رسل الهی فرقی نمی گذاریم. لا نفرق بین احد من رسلی. اما وارث علوم انبیاء و مرسلین که احیا کننده دین توحیدی در سطح جهان و برقراری عدالت و قسط در سطح جهان و مبارزه با مستکبرین و ظالمین در سطح جهان، مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که خداوند حضرت مسیح علیه السلام را زنده نگه داشت و به آسمان چهارم برد و در آخر زمان به اذن الله بعد از ظهور مولا صاحب الزمان مهدی منتظر، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام که ظهور نمودن، به اذن الله عیسی روح الله از آسمان چهارم بر زمین نزول اجلال میکنه و اقتدا میکنه به نماز مولا صاحب الزمان، یعنی یکی از مأمومین امام معصومه. امام معصوم ولایت عامه دارد بر همه مردم، حتی انبیاء و مرسلین. لذا امام معصوم وارث علوم انبیاء و مرسلینه و معجزات همه انبیاء و مرسلین یک جا به اذن الله در دست امام معصوم علیه السلام. لذا همه به حضرت اقتدا میکنن. اینم خواستیم وحدت باشه بین شیعه و سنی، عرب و عجم و مسیحیان از کاتولیک و پروتستان با مسلمانان، زیرا که مسلمانان و مسیحیان متفق القولن که انبیاء و مرسلین هادیان بشرن، از فرستاده خدا، مخلوق خدا، عبدالله هم و عبدالله باقی مونده. لذا عیسی روح الله خودش رو بنده خدا معرفی میکنه که به اذن الله سخن حق میگه حتی وقتی که در گهواره هست. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. حالا مباحثمون مؤمنان برای دفع سموم از جامعه یکم توضیح دادم به برکت تولد عیسی روح الله. حذف سموم از جامعه و جوامع بشری به حذف ظالمین، مستکبرین، طاغوتیان. این حذف جوامع از سموم. یه بار حذف سموم از بدن انسان، یه بار حذف سموم از بدنه اجتماعی جوامع. گفتیم مستکبرین، ظالمین، تواقیت نباشند، زیرا هم عیسی روح الله و هم امام معصوم مولا صاحب الزمان با مستکبرین، با ظالمین، با تواقیت، طاغوت‌ها مبارزه جدی پیگیر دارند تا ظلم و ظالم نباشند. یک بار دیگه بحثمون دفع سموم از بدنه تا بدن سالم بماند و سامانه دفاعی بدن قوی باشد. یعنی دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی به خوبی کار کند. حالا باید دفع سموم از بدن به درستی صورت گیرد. سمومی که از طریق ادرار دفع می شود، سمومی که از طریق مدفوع دفع می شود، سمومی که از طریق دوتا ریه دفع می شود، سمومی که از طریق ناخن دفع می شود، سمومی که از طریق مو دفع می شود، سمومی که از طریق عرق دفع می شود. اگر می خواهید دارای بدن سالم با طول عمر مفید داشته باشید، دو کار باید انجام دهید: غذای مونده نخورید، غذاهای صنعتی و فست فودها و قندهای شیمیایی و اسانس‌های شیمیایی نخورید. دوم، دفع سموم از بدنت به درستی انجام گیرد. از ادرار، مثلا دفع اوره خونت، کراتین خونت و مانند او به درستی صورت گیره. فضولات مختلف از طریق مدفوع، گازهای سمی از جمله گاز کربونیک به درستی از ریه ها تخلیه شود، یعنی بازدمت صحیح باشد. گرچه دم هم صحیح باشد، دریافت اکسیژنت هم به مقدار کافی از هوای پیرامون پاک و سالم بدون آلاینده های محیطی باشد. اگر بازدم صحیح نباشد و یا دریافت اکسیژن توسط دم مناسب نباشد، دچار مردگی های گوناگون از جمله مردگی های سلولی می شوید. مثلا اگر کسی یک دقیقه تا سه دقیقه اکسیژن لازم به مغزش نرسه، دچار سی پی می شه. بخشی از سلول های مغزی می میرن. حالا مشکلات گفتاری، مشکلات حرکتی و مشکلات فکری پیدا میکنه. یه سری دیگه چیزها هست که ببینیم، هم باید از خون و ادرار دفع شود، هم باید ناخونهای بلند رو بچینی، به موهات رسیدگی کنی و موهای زائدت رو بزنیم و همچنین قدرت عرق بدنت در لایه‌های زیرین پوست درم و اندودرم و همچنین مجراهای عرقه به سطح پوست باز باشد تا سموم خاصی که هست دفع شود، چون بخشی از کراتین بدن یا کراتین عمده در ناخون و مو و عرق هست. بعضی دیگه سموم از طریق عرق دفع می شود. اگر منافذ عرق بسته شده باشد، ابتدای امر شخص دچار آسم یا تنگی نفس می شود. لذا یکی از داروهای طبیعی درمان آسم و کاهش آسم شدید شنا در عمق کم آب، حتی به عنوان پیاده روی تو آب. روی منافذ عرق در سطح پوست پاک میشه از رسوبات، از دوده، از چربی اضافی. حالا ترشحات عرق از منافذ عرق به سطح پوست استوار، آسم شخص کاهش پیدا میکنه، تنگی نفسش کم میشه. یکی از درمانهای طبیعی تنگی نفسه. و پس بون نپیدا، بحثمون توی انواع آب بود، بحث تو ما الرجل بود و حالا بحث دفع سموم بود که بحث کلیه ها رو دیروز مطرح کردیم، بحث مثانه رو در دو روز مطرح کردیم. حالا هم دنباله مطلب تو دو مطلب تکمیلی، تکمله اول باید دانست مواد چربی موجود. در بدن انسان یا کراتین موجود، مواد چربی موجود در بدن یا کراتین موجود بدن، حتی در سلول‌های انسانی وجود دارد. تو بحث‌های میکروبیولوژی سلولی و مولکولی، سلول‌ها دارا هستند. مثلا سطحی ترین لایه پوست که بشر هست یا لایه شاخی پوست، لایه پوستی پوست یا لایه پوستی مو، این شد چند تا؟ این شد دو تا. پس کراتین، مواد چربی مو، یه بار به صورت ذخایر جداری و اندامیه مثل جدار شکم و مانند او، یک بار چیه؟ تو به لایه شاخی پوسته، یه بار تو لایه پوستهی موه، یه بار تو ناخونه. اینا منابع وجود کراتین در بدن آدمیه. حال اگر کراتین خون بالا رود یا کراتین ادرار بالا رود، کلیه های شخص آسیب می‌بیند. علیکم السلام. ما
مطلب دوم که دیروز گفتیم امروز میخواییم تکمیلش کنیم. گفتیم در ادرار شخص، در ادرار شخص مواد زاید هست که به توسط دوتا کلیه ها این مواد زاید سمی خون گرفته شده است. پس این مواد زاید دفعی از خون، یکیش اسید اوریکه یا بلغم سیاهه که نباید بالا باشه، یکی دیگهش چیه؟ کراتینه یا فسفات ازوته. یکی دیگه از چیزهایی که از طریق ادرار دفع میشه، اینم بنویسه عمو جان، بالا رفتن اگر کسی کراتین خونش بالا باشه باعث میشود که سرعت شکنندگی گلوبول های قرمز در خارج بدنش بالا میره. همچنین سلول های مرده خونیش بالا میره. همچنین مبتلا میشه به کمکاری تحال و سپرز. زیر دنده چپته، پایین دیافراگم کمکار میشه تحال و سپرزه. یعنی سلول ها به اصطلاح تخصصی خون به گلوبول میگن گویچه به اصطلاح تخصصی بیماری های خون. گلوبول های قرمز خون، فارسی میشه گویچه های قرمز خون. گلوبول های سفید خون یا لنفوسیت ها، چه گویچه های سفید خون. تصورش همجن. حالا برای کاستن اوره خون و کراتین خون و این که سرعت شکنندگی گلوبولای قرمز بالا نره، تحال و سپرزم هم کمکار نشه، همچنین سلولهای مرده خونی هم زیاد نشه که قبرستون سلولهای مرده خونی که تحاله خسته نشه و یا کمکار. تحال یا سپرز قبرستون سلول‌های مرده خونیه. همچنین دچار خیز یا ادم و چاقی و ورم تحال نشوی. حالا اینجا باید اوره و کراتین خونت رو کاهش بدی و بعض رفتارهای منفی رو با خودت نداشته باشی، مثلا خوردن کاسنی یا دم کردش، مثلا خوردن ریشه بابا آدم یا دم کردش به شرطی که حامله و مادر شیرده نباشه، خوردن کاهو و تخم کاهو، خوردن پیاز خام تازه با غذا، خوردن سوپ تره و تخم تره، خوردن سوپ جعفری و تخم جعفری، خوردن هویج زرد، خوردن کرفس خام، خوردن آویشن و دم کرده آویشن، خوردن باقلا آبپز 14 عدد و خوردن پوست سبز دراز باقلا به اصطلاح گیاهشناسی میگن پیله باقلا، باقلی، اینا شما چی میگن؟ همین که تو غلافه. و خوردن پودر سبز، پوست سبز دراز باقلا، یعنی پیله، یعنی غلاف باقلا. دو قاشق چای خوری اگه خوش کردی پودرش بخوری. اینی که آخر آخر که گفتم، اینی که آخر آخر گفتم درباره غلاف، دکتر حسین میرحیدر، کتاب معارف گیاهی. همچنین خوردن مخمر آبجو، ماء الشعير، آبجوی اسلامی، بعد از غذا دو قاشق مربا خوری. خوردن انجیر صبح ناشتا و خوردن انگور رسیده در بین روز. تمام این مواردی که براتون شماردم تا 12 چیز، اینها همه اوره خونتون کاهش میده، کراتین خونتون کاهش میده، تحال و سپازتون نمیگذاره تنبل باشن یا مبتلا به ورم و خیز و ادم تحال بشین. یکم توضیح دارم. اما تکمله بحث دیروز، این تکمله اول، اما تکمله بحث دیروز بفهم
درباره باقلا، اگه بیماری فاویست که در برگاه
دارم نداشته، اون نباید بخوره. کسی که بیماری ژنتیکی کمخونی همولیتیک داره، احتیاط عملی اینه که نخوره. اینم سه نوعه بیماری کمخونی همولیتیک. یکیش کمخونی داسی شکله، یکیش کمخونی فاویسمه. ای فرمای شما که تو بحث فاویسمه 100% درسته. یعنی نه تنها باقلا نخوره، چه به تنهایی، چه آب پز، چه مخلوط با سبزی پلو و مانند او با گلپر بخورم. شخصی که فاویسم داره نه تنها باقلا نخوره، حتی باقلا رو هم پاک نکنه، چون با تماس پوست بدنش با باقلا به حالت اغما میافته. خب تو ذهنتون اومد
باقلا از کنار مزرعهش مگه رد بشه ممکنه؟
راست میگه آقای دکتر، راست میگه. اسم شریف بگو. آقای چی؟
فامیل اسمتون چیه؟
اسمتون چیه؟
فامیلیتون؟ دوستانی. آقای دکتر دوستانی از کنار مزرعه باقلا هم رد بشه گاهی به حالت اغما میافته. فرمایشش درسته. خوب معلوم شد مؤمنا؟ حتی تو کتابهای دائرت المعارف پزشکی خانواده بریتانیا، این 30 جلدی های ترجمه، تو بحث بیماری های خون قسمت فاویس همین باقلا هم آورده. میگه حتی کمک به دیگران نکنه در چیدن یا پاک کردن، تا چی برسه به خوردن. پس از داخل و خارج کشور، از دکتر محترم و کس دیگه همه گفتم، و ستون دیگه از دوست و دشمن هم ست گفتم. خلاصه بحث پزشکیه دیگه، بفهم.
همین فاویس درمانش چیه؟
درمانش اینجا باید درمان نداره، ژنتیکیه. حالا میتونی اثرات رو کم کن با مخلوط چارشیره، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت، شیره انجیر به نسبت مساوی. هر 8 ساعت یه قاشق غذاخوری بخور. میتونی اثرات وضعی سوء فاویس که عامل ژنتیکیه بر بدن کم کن، یعنی بگذاری تو همون نهفتگی و پتانسیل باشه، جنبشی نباشه که جاهای دیگه رو در به داغون کنه. این بهون مؤمنه. حالا مباحثه تکمله دوم نسبت به مباحثه دیروز. دیروز اگر یادتون باشه گفتیم که وقت دم یا فشار خون یکی از علل ایجاد سکته های قلبی و عروقیه و حتی سکته رگ.
گفتیم آثار سویی داره، حتی آسیب به کلیه ها هم میزنه. سقوط دم یعنی فشار خون. فشار خونش نباید بالا باشه. گفتیم برای کاهش هر دو نوع فشار خون، چه انقباضی چه انبساطی چه ماکزیمومی چه مینیمومی، بهترین داروی طبیعیش چیه؟ بعد از هر غذا انار رسیده بخورد. هر دو نوع فشارخونش بخورد، این بهترین دارو. حالا مباحثه رو گم نکنید، تکمیله مباحثه فرق نمی کنه. فقط قید رسیده یادتون، انار رسیده. حالا مؤمنا فشارخون بالا چه بدیایی داره؟ فشار خون بالا بیماری های متعددی می آورد. یک، بیماری های قلبی می آورد. دو، بیماری های مغزی می آورد. سه، بیماری های کلیوی می آورد که بحث دیروز و پیروز اون بود. چهار، بیماری های چشمی میاره، خونریزی های داخل چشم، چه در سطح چشم چه در پشت کره چشم، که در فشارخونی های بالا هم تو سطح چشم هم پشت کره چشم رخ میده. اما در دیابتی ها، کسایی که قند خونشون بالاست، اونا بیشتر خونریزی در پشت کره چشم، در رگ وریدی، وریدی سیاه رگ پشت چشم، لذا ممکنه شبکیه تخریب بشه، حتما باید اون لخته خون تخلیه بشه. حالا با لیزر بسوزونن که خونریزی بند بیاد و در بیانن لخته رو، یا با آمپول آوستین که خارجی ها میگن آوستین، آوستین ایرانی ها میگن آوستین، خارجی ها. اصل این دارو و تزریقش مال ایرانی است. دکتر سیگارودی با دو تا هم یارش از همکارش این اختراع کرد در ایران، در بیمارستان‌های نور تهران، خاتم الانبیاء مشهد و از زهرای زاهدان، در این سه تا بیمارستان فوق تخصصی چشمم آزمایش شد. خود منم زدم چشم راستم، خواستم بگم در پشت مردمکم چی میشه عموجون؟ تزریق میشه 3-4 میلی گرم ظرف یک ماه لخته پشت کره چشم حل میشه، طبق خاصیت اسموزی یا معینگی جذب دستگاه گردش خون میشه، بدون اینکه دو جلسه لیزر بری و هی خونریزی تکرار بشه. حالا اروپای غربی و آمریکا از ما یاد گرفته همین را انجام میده.
کوچش تزریق شده؟
بله بله، فوق تخصص شبکیه و فوق تخصص قرنیه باید تزریق کنه. چشم پزشک عادی اینها ممنوعه، یا تکنیسیان یا انترها ممنوعه. فوق تخصص شبکیه یا فوق تخصص قرنیه باید تزریق کنه. اتاق عملش هم با اتاقای عمل دیگه فرق میکنه. حالا بگذاریم اون، اینم شماره 4. پس کسی که فشار خونش بره بالا بیماری های متعددی میاره، قلبی، مغزی، کلیوی، چشمی. پنجم، یکی دیگه بیماری هایی که میاره بیماری های مفصلیه که ذکر خیرش دیروز حسابی کردیم، مثلا مثل چی عموجون؟ مثل رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل، یعنی بیماری نقرس. تمشت ما چند سال قبل
بعضی افراد تو جامعه حرفای چرت و پرتی زدن. اما چند شب بیدار خوابی های مکرر کشیده بودیم، بعد حرف چرت یه نفری باعث شد که من ناراحت بشم توش بودم، بعد خونریزی پشت کلکچش کرد. من مریض نیستم. بعد آقای دکتر صحیح‌زاده خدا حفظش کنه بورسیه از فرانسه داره مشهد، تو حاجه معجزه شده کور نشدیم. یه حرف چرت یکی زد، یه پولی خورده بود، حالا خورده نخورده به ما چه روز قیامت، اما گفت همه عالم ها میخورن. چه ربطی به عالم های ساده شیه داره؟ 300 میلیون هپولی هپولی کردیم، چه ربطی به عالم های ساده شیه داره؟ من خودم حاج آنیست تا حوزه نجف اشرف بودم، حوزه علمیه قم بودم، حوزه علمیه مشهدم که از سال 60 هستم. این حرف چرت و پرتی که اون بنده خدا تو تلویزیون زد مؤمنا، ساعتای 12 شب بود مؤمنا یک مصاحبه، خیلی ما رو ناراحت کرد، چون من عالم ها رو دیده بودم که چقدر ساده زیستن اینا، هم تو نجد هم تو قم هم تو مشهد. این حرف چرته این باعث شد ما جوش بخوریم. تو نجف اشرف مؤمنا، مثلا آیت الله عظما اجنادی نجف اشرف که قواعد فقهیه نوشته، مؤمنا هست جلده این تا آخر عمرش تو خونه وقفی نشسته بود، تو وقف نامش هم نوشته بود تو این خونه کسی نمیشینه مگر مجتهدی که اهل نماز شب باشه، یعنی باید نماز شب بخونه. هیتی خونه نشسته بود، هی طبقه همکفش خود آقا با زن بچهش میشست، هی زیر زمینش مؤمنا محل مباحثه طلبا بود. هر یه مدت هم هی پیرمرد از این طبقه میام از زیر زمین، هر طلبی که مباحثه علمی بهتر میکرد تشویقش میکرد. اینا مفخوره. یا آیت الله عظما سیستانی حفظه الله تعالی، من با پدرم دست آقا میرفتم بچه بودم، تو خونه آقا تو دست میشستم. تو همین چند سال قبل مؤمنا تصادف فرمودیم تو خونه وقفی میشست تو شعر و بستو، که بعد یه ترور نافرجام شد، بعد جای آقا رو تغییر دادیم اومدیم یک کمی برتر به ما چه، بعد تو خونه اجاره ای میشینه یه طبقه دو تا اتاق بره. اینا مفخورن. همینجور آدم های دیگه هم چی توست داریم بود. این آیت الله عظما نجفی من عشقی قم 4 سال قم بودن، حد در باید میشه میمه تو اتاق آقا. اینا مفخورن. این همه با روزه استیجاری و نماز استیجاری و بره برنج پاک کنه تو نجف اشرف که پول در بیاره. این نسخه خطی جامعه شیعه و جهان اسلام رو این انگلیسی ها نبرن و جاهای دیگه حالا وحدت به هم نخوره، بحث واتیکان نکن، تلاوی اسرائیل نره، کتابخونه مرکزی هاروارد آمریکا نره، اینا این هی زبون روزه این کتاب ها رو جمعی کن، صلات استیجاری، کارگری برای مردم. آیت الله نجفی من عشقی قوم مفخوره. این آیت الله از ما بهجت قوم، این مشهد هم که از سال 60 اومده در خدمت این آدم های صالح بودم، به چشمام دیدم مؤمنا با اینا نشست برخاست میگردم. این آیت الله عظماس محمد باقر شیرازی، این حسین یه صحابه زمان شاید شایدم تا سوا عاشورا ماه رمضان افطار 1000-2000 نفر میشن پای سفره. این مؤمنا نون میخورد آب نمک، نون و آب نمک، خودم کنارش نشسته بودم. برفتم با این دامادش دعوا کردم، آقای بختیاری که داماد کوچیکشه، خدا میگه این آقا قلبش عمل نکرده، چون نمید چون این آقا نمید نمک بخوره، تو چه دامادی هستی؟ برای یک نیم کیلو عسل بخر چون این آب آقا یکم عسل بزن با آقا نمیذاره. اینا مفخورم. این آیت الله عظمای سیوه بزرگ مشهد که تازگی مرحوم شده 15 سال، اینی که دارم میگم تازه دارم 10 سال قبل نمیگم، 15 سال شام نخورده. چرا نخورده؟ به خاطر اینکه طلبی فقیری تو این سطح مشهد نباشه که گرسنه بخوابه و این سیر بخوابه. آیا آیت الله عظما سیوه بزرگ مفخوره؟ این حرف چرت این بنده خدا تو تلویزیون بازشون ما ناراحت، هنوز یکی دوتا نیست مؤمنا، همین رهبر معظم انقلاب، این مفخره زندگی ساده زیست داره. شیخ هم قبول نداری برو سوال کن این کت خدایی که چهار سیل همین چهار شهدا میشینه، آقای کت خدایی هنوز زنده است، آقای حجت الاسلام اکبر دهقان و و و اینا شاگردای دست آیت الله عظما خامنه ای هم در زمان شاه، هم دست مکاسب هم دست کفایه، همین کت خدایی برو سوال کن عمو جون، آدم زنده دیگه برو سوال کن دیگه. شاگرد آقا من باجا من شوخی با آقا داشتم، همجون میگفت گریم کرد، خب من با آقا شوخی داشتم کنم، حالا بریم دلون تنگ شده بعد پیروز انقلاب آقا هم یکم رئیس شده، بریم احوالش بپرس. تو رفتم خلاصه به یک ضرب و زوری خلاصه این محافظا راضی کردم که من شاگرد آقا بودم، خلاصه را دارم. ما رفتیم پیش آقا، بعد آقا حسین ما چایی آورد به چند تا این توت خشکا اینا، خب منم مثل زمان شو با آقا شوخی کردم کنم آجا ببین ما این گداوازی در بیاریم، برو قند و شکر بیار. خب وقتا کپون اینا بود مؤمنا، آقا گفت تا وقتی که خونه من مهمونی قند و شکر خبری نیست، چون کپونمون تمام شد با همین توت خوش باید بخور. اینقدر ناراحت شدم این چه شوخی بود ما کرد، حالا زنده است مؤمنا بپرس، یکی دوتا نیست مؤمنا، اینا مفخور هم اگر مفخور بود که چقالی بادون میشد، من یه مش گوشت و پوست و استخونه. حالا خواستم بگم جوش نزنیم مؤمنا، خواستم یه چیزی بگم، حالا مباحثم تو بحث فشار خون میره بالا ها، بیماری های مختلفی میاره، یکیش خونریزی داخلیه، یه مثال براتون زدم مؤمنا، مثال های واقعی ها. کسای دیگه هم اصلا بپرس، این آقای فرزان هست من بغل گوش هست، رئیس دانشگاه رضوی هم هست، متخصص نهج البلاغه هم هست، یکی زنده هست، شاگرد آقای خامنه ای هم هست، خب برو سوال کن دیگه. دست فشار خونه بالا، یه بار رفتارم با خودم منفیه مثل چی عمو؟ حالا میگم یک بار دیگه نه فشار خونه بالا چی عمو جون؟ استرسه، بعد عوارض سویی داره. حالا این نقرسش مؤمنا دیروز قشنگ توضیح دادم، یادتون اومد مؤمنا؟ خب این تموم شد. حالا علل اصلی ایجاد فشار خون بالا، علل آن، علل اصلی ایجاد فشار خون بالا این دو جوره، گاهی تغذیه ایه گاهی غیر تغذیه ایه. غیر تغذیه ای مثلا اضافه وزن و چاقی، مثلا استرس یعنی نگرانی مستمر مخصوصا استرس شدید، مثلا پرخوری و کم تحرکی. حالا ما مثالمون کم تحرکیه ها، پرخوریش میخوره به تغذیه. حالا خواستم بگم اگر دوتا بدی رو با هم داشت، یعنی هم پرخوری میکنه هم تحرک نداره، یعنی همش یه جا لم میده، به اصطلاح مشهدی ها میلونبونه لم میده، یعنی همش دهنش کار میکنه تو خورد و خوراک و تحرک هم نداره، لم میده رو کاناپه رو صندلی رو زمین تو رخبه ها پشتی اصلا راه نمیره. دیدی یکی از این چغالی بادومای شاهزاده عربستان با جل سقی میانش پایین، نه نمیدونم دیدی فیلم واقعی شد حالا گاهی علل فشار خون بالا چیه؟ تغذیه‌ایه. مثل چی مؤمنا؟ مصرف قند شیمیایی مخصوصا زیاد، مصرف نوشابه های شیمیایی چه گازدار چه بدون گاز مخصوصا زیاد، مصرف شوری زیاد، مصرف نمک زیاد، چیپس و پفک و نمیدونم خیارشور و شوری های مشهدی و نمک زیاد، 10 گرم، 20 گرم، 24 سم، اینا علل تغذیه‌ایه که فشار خون چی انجام بالا میره. سوم، کسی که سدیم خونش بالا بره، فشار خونش بالا میره. خوب تصور شد اونجا میزان سدیم خونت بره بالا، فشار خونت هم چیه؟ بالا میره.
اگر سدیم از غیر از نمک و شوری هم بالا میره،
آره هست میشه. مثلا فرض کن تخم مرغ، کوکو، تعدی، میوه موز، کیک خامه‌ای، رولت، نارنجکی، اینا فشارخون میره بالا، نباید بخور. حالا زیاد روی کنه فشارخونش بالا میمونه. حالا اگر کاری کنیم که فشارخون بیاد پایین، درمان فشارخون بالا، شما چی فهمیدی؟ همونجا
نمک دریا همون
بله 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 زیاد نباید بشه، در 24 ساعت 4 گرم نباید بشه، غذاهاش هم بی نمک بشه، قبل غذا بعد غذا. ما بیشتر نمک دریا چون یود کافی داره، مثل کسایی میگیم که کمکاری تیروئید دارن و گواتر ساده دارن، یعنی درصد یود بدنشون کم. حالا به جای قرص شیمیایی لواتیروکسین، حالا میگیم نمک یوددار دریا طبیعی که سالم و بهداشتیه، 1 گرم قبل غذا، 1 گرم بعد غذا. یا مثلا ذرت هم باشه به شرطی که کبدش بزرگ و چرب نباشه، یا سبزی تره فرنگی باشه، اینا سرشار از یوده. کمکاری تیروئید یا گواتر ساده شون خوب میشه. درست شد مومن؟ حالا درمان فشارخون بالا، درمان فشارخون بالا،
دکتر میگن لواتیروکسین تا آخر عمر بخورن،
آره
میگن
کافیه، آره وقت فواید زیاد براش داره، حتی بواسیر خونی خوب میشه، فواید دیگه هم داره که بحث تره ایشالله هر وقت بحث کردیم میگیم ایشالله. حالا فشار خون بالا رو بخوایم درمان کنیم، یه سری پرهیزهای صحیح رو باید رعایت کنیم، یه سری داروهای طبیعی هم باید مصرف کنیم. 1، پرهیزهای صحیح تمام اون عوامل ایجاد فشار خون بالا رو باید چیکار کنیم؟ ترک کنیم. یعنی میگیم پرهیز صحیح، الحمیه تو رأس و کل دوا، حمیه، پرهیز صحیح. دوم، باید سطح پتاسیم خونم رو بالا ببرم که درصد پتاسیم خونم از سدیم بالاتر بره. وقت درصد سدیم میاد چی؟ پایین. حالا فشار خونش متعادل میشه. اگر برعکس شد، سدیم بدن رفت بالا، درصد پتاسیم کم بود، فشار خونش بالا هست و بالا میمونه. خب معلوم شد؟ پس ما الان درصد پتاسیم بدن رو باید ببریم بالا تا فشار خونش بیاد پایین. حاج آقا چیکار کنم درصد پتاسیم خونم بره بالا؟ دو تا خوشمزه، یکی زردالو رسیده سرشار از پتاسیم. حالا تو روایات شیعه میفرماید هر تعداد زردالو خوردی به همون تعداد مغز شیرینش هم بخور تا دچار نفخ معده نشی. درست مؤمنم؟ پس زردالو رسیده. یکی دیگه از میوه‌هایی که سرشار از پتاسیمه در فصل تابستونم هست هندوانه. ببینید قیداش چجور می‌نویسن با این قیدا تا به کلیت هم آسیب نزنه و مدر واقعی باشه، دیورتیکش واقعی باشه. هندوانه رسیده شیرینه سرد غیر یخچالی تازه. این جور هندوانه بسه کلیات مفیده. این هندوانه رو میگیم دو ساعت قبل از غذا یا دو ساعت بعد از غذا بخور، این هندوانه رو میگیم. حالا سطح پتاسیم در خونتو بالا ببره و فشار خونت کاهش پیدا کنه. هندوانه رو قبل غذا، بین غذا، بعد غذا نمیخوری. هندوانه مونده هم نمیخوری. هندوانه سرد یخچالی هم نمیخوری. هندوانه نارس هم نمیخوری. هندوانه را هم نمیجوشونی با پوستش یا بدون پوستش، این کارم نمیکنی. هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی تازه که پوست هندوانه پشتشو یه مختصر میتراشی تو سایه میگذاری، از تبخیر آب سطح پوست هندوانه داخل هندوانه خنک میشه. نمیگیم هندوانه سرد غیر یخچالی، نظیر کوزه های آب سفالی که با تبخیر آب از سطح و بدنه کوزه آب داخل کوزه خنک میشه. تو زنتمون چی گفتن؟ این برای کلیات خوبه. این جور هندوانه دو ساعت قبل غذا یا دو ساعت بعد غذا بخور، حالا سطح پتاسیم خونت میره بالا، فشار خونت میاد پایین.
زردالو خشکشم خوبه؟
اشکال نداره؟ بدون گوگرد، بدون تیزاب، با جریان سرد هوایی خوش کرده باشه. هیتر هم نه، با دمای داغ نه. پس یکی از کارهایی که باعث میشه فشار خون بالات بیاد پایین، کنترل استرس و حذف عامل‌های فشار خون بالا، حذف عامل‌ها. دوم، درصد پتاسیم خونم رو بالا ببرم، فشار خونم میاد پایین. سوم، سطح منیزیم بدن و خونم رو بالا ببرم، باز فشار خون میاد پایین. برای بالا بردن منیزیم خون که فشار خون بیاد پایین، مثل چی مؤمنا؟ مثل نخود زرد هر روز در جیره غذاییش باشه. آب پز، بخار پز، تو سوپ، تو آب گوش، تو آش، حالا هر کنم دوست داره، یا نخود پخته یا آب نخود میخوره. هم اوسه سرفه های خشکش خوبه، هم ضد خفقانه، هم مقوی کمره، هم بحث مایع منی و اینها، حالا مباحث خود، هم کاهنده فشارخون بالاست. فشارخون بالا رو میاره چی؟ پایین، چون درصد منیزیمش بالاست. دوم، خوردن مغز گردوی تازه. گردوی تازه سطح منیزیمت بالا میره، فشارخون میاد پایین. با اینکه ضد افسردگی هم هست، با اینکه امگا 3 داره، امگا 3 داره و مانند. سوم، خوردن کاهو بدون سس. این برگای سبز کاهو بدون سس، اینم درصد منیزیمش چیه؟ بالاست، با اینکه ویتامین کاش بالاست، با اینکه ویتامین C داره، با اینکه کلروفیل و سبزینه داره، با اینکه الیاف گیاهی داره، سلولوزای گیاهی داره، با اینکه فایبر داره، فیبر گیاهی داره، ضد سرطان. حالا مباحث خودم، حالا این کاهو برگای سبزشو با غذا میخوره، فشار خون میاد پایین، چون درصد منیزیم بدن تو میبره بالا.
دعاشو به جون امام صادق کن، ای شاگرد امام صادق علیه السلام. وقتی میگه الخسو یصف الدم و یطفع حرارت الدم، هم خونت تصفیه میکنه، پاکسازی کل بدن از سموم، از جمله دستگاه گردش خون و حرارت‌های اضافی دستگاه گردش خون هم کاهش میده، جوانب مختلف رو هم رو به راه میکنه، از جمله فشار خون بالا رو هم کاهش میده. چون کسی که فشار خونش بالا باشه اختلالات تو خواب داره، اصلا نمیتونه به پشت بخوابه، اینجا باید نیمه نشسته بخوابه. گرفتی همونجور چی میگن؟ دیدی اختلالات خوابت هم خوش، تپش قلبت هم بالا نمیره که دوچار خفقان بشی، که ابو علی سینا تو جلد سه از قانون گفته، قانون عربی که ترجمه شده جدید، انجمن دکترای ایران که رئیسشون آقای دکتر علی اکبر ولایتیه، کتاب قانون ابو علی سینا تو 8 جلد ترجمه کرده با معادل‌های پزشکی جدید. حالا تو جلد سوم تو بحث خفقان، بعد خفقان ابو علی سینا تعریف میکنه، میگه سطح ضربان قلبت بالا میره، به اصطلاح امروزی ها تپش قلبت بالا میره. حالا تپش قلب بالا بره عللی داره، یکیش هم فشار خون بالاست، عللی داره یکیش هم فشار خون بالاست. تو بحث خفقان هم نداره. خب نفخش وقتی بخار پس بخوری دیگه نفخ نیست، کاهو خام نفخ میاره. ازا خانومی که زائوه تازه بچهش به دنیا آمده تا 40 روز، میگیم 2 هفته اول پس از زایمان کاهو رو بخار پس بخور، دیگه نفخ نیست، بخار پس دیگه نفخ نیست. اینم تماش
گردو دو عدد؟
بله همونجا
گردو.
بله بله شب میخوری با پنیر تازه میخوری، به شرطی که پنیر تازه شور نباشه، پرچربم نباشه، چون طرف شاخون داره دیگه. گفتیم چرب و چلیس نباید بخوری، گفتیم نمک زیاد نباید بخوری، پس پنیر تازه بی نمک با گردو بخور. بازم به فرمایش امام صادق عمل کرد، پنیر در شب خوردیم با گردو خوردیم. حالا با بحثون تو گردوه، منیزیمت برید بالا، با اینکه اومگا 3 داره به جای اومگا 3 یا قرص ماهی که میدن ضد افسردگی. دیدی چند منظوره، هم فشار خونت میاری پایین هم ضد افسردگی. برای همه سنین خوبه، حتی زنان یائسه که یکی از عوارض دوران یائسگی افسردگی و ازدیاد فشار خونه. حالا دعاشو به جون امام صادق کن، پنیر تازه بی نمک با مغز گردو تازه شب میخوری، به عنوان یک مکمل طبیعی غذایی یا یک ریز مغذی یا 2 واحد غذایی کنار هم یا یک غذای سبک. در این حال که غذا یا ریز مغذی هست یا واحد غذایی یا مکمل رژیم غذایی، در این حال داروی طبیعی هم هست، هم افسردگیش خوب میشه هم فشار خونش کاهش پیدا میکنه.
زبر رسید این میوه تازه مثلا گیرنه تازه از
درخت سه تا چه بفهم
همون میگه گیرنه تازه تازه از درخت جدا شده یه نم تازه شکستیم
هست آفه تازه شکستیم گاهی مینی تو پوستم هست ولی مونده، مخصوصا اگر جای گرم باشه یا رطوبی باشه یا تو آب باشه یا اینکه در مقابل نور شدید باشه. مغز گردو مثل مغز فندق، مثل مغز میوه شابلوت، سریع داخلش کپک میزنه. اگر مغازه دار و تاجر باشی ضرر میکنی، اگر شخصی باشی که خوراکی میخواد بخوره مصرف کننده است، دچار سرطانهای سینه میشی علاوه بر مسمومیت غذایی. نباید بادوم زمینی مونده باشه، نباید فندق مونده باشه و در نور مستقیم آفتاب، نباید این یکی دیگه گردو مونده باشه یا در نور مستقیم آفتاب مغزش باشه، و اون یکی دیگه هم که گفتم که شابلوته، اینجا هم ضرر اقتصادی میخوری، هم مسمومیت غذایی میگیری، هم زمینه سرطان های سینه میشه. چون کپک ها یکی از علل ایجاد سرطان های سینه است در زنان و مردان، دختران و پسران. ازا پنیر مونده، آجیل مونده، بادوم زمینی مونده، فندق مونده، شابلوت مونده نباید بخوری. خب معنی شد مؤمنا، چون که یکی از بیماری های شایه این شد چند تا حالا؟ این شد سه تا. چهارم از مواردی که برای فشارخون بادا مفیده که درمان کنی اینه که ماهی تو جیره غذاییت باشه. بهترین ماهی ها ماهی سفید و قزل آلا هست. بحثاشو پارسال کردم. یکی دیگه از داروهایی که باعث میشه که فشار خونت کاهش پیدا کنه مصرف زیتون خوراکیه. شور نباشه، میتونه با سرکه طبیعی باشه، میتونه بدون سرکه طبیعی باشه. و همچنین روغن زیتون خوراکی بکر یا فوق بکر. حالا اینجا میتونی این ماهی که خوردی با چند عدد زیتون خوراکی بخوری، ولی پس از خوردن ماهی یک قاشق مرغ بخوری تا یک قاشق غذا خوری عسل بخور. عسل طبیعی. کسی که فشار خونش بالاست و در این حال که فشار خونش بالاست دارای کمخونی هم هست. چه کمخونی فقر آهن، چه کمخونی اسید فولیک، چه کمخونی فقر ویتامین B12. حالا اینجا عسل و بعد از ماهی بخور، هم دوچار لمسی و شبه فلجی ها نمیشی، هم سن و کمخونیت خوب میشه. هم ماهی بهترین گوشت سفیده برای کسایی که سکته های ناقص مغزی و قلبی کردن یا دارای فشار خون بالا هستن، بهترین گوشت سفید برای آنها ماهی سفید بدون پولک و پوست. ماهی قزل آلا بدون پولک و پوستش. حالا به صورت کبابی یا بخارپز میخوریم، بعدش هم عسل میخوریم طبق روایات، به همراهش زیتون بخوری یا غذاهای دیگه که میخوری. مثلا سوپ میخوری، سوپت مؤمنان جعفری داره، هویج زرد داره، نمک نداره، به جاش آب بوره طبیعی نجوشیده بی نمک تو آفتاب نیست، آب بوره طبیعی. و همچنین روغن زیتون بهترین شام برای کسایی که میان سالن یا کهن سال پیر یا کهن سال جوانه و کسانی که سکته های ناقص قلبی عروقی و یا سکته های مغزی کردن و یا کسانی که دوچاره یبوست حاد و مزمنن، بهترین شامشون همین سوپ رقیق که از سبزی جعفری و هویج زرد و آبقوره طبیعیه. وقتی که جلویشون گذاشتن، حالا هرکی تو بشقاب خودش یه قاشق غذاخوری روغن زیتون خوراکی میریزه، این بهترین شامه، بهترین صبحانه برای اینها و فشار خونی ها. چیه؟ بهترین صبحانه یک لیوان شیره تازه گاب کمچر به اضافه عسل طبیعی، این بهترین صابونه است برای همه اینایی که شما دارن، از جمله برای کسانی که متفکرینن، اهل تحقیق و پژوهشن، شاگرد و محصلن یا استاد و معلم و اینها، یعنی کسایی که سرشون با کتاب و این چیزاست، بهترین صابونه برای شما اینه، جایگزین نداره. یک لیوان شیر تازه گاو کم چرب مخلوط با عسل طبیعی بخور، قبرا توپ توپ هیچی کم نمیاد. این هم مؤمنا مثل فشار خونی هم خوبه.
استاد ببخشید
بفرمایید.
بعد از ماهی به جای زیتون بعد از خوردن ماهی میتونیم خرما بذاریم؟
خرما به شرط اینکه دیابت نداشته باشه 300 به بار. دوم فشار خون نداشته باشه. چون خرما یه مختصری فشار خون رو بالا میبره. گرچه درمان کم خونی فقر آهن هم میکنه. حالا این شخص فشار خونش بالاست. بذار خرما رو نگفتم. روایاتش اینه که میفرماید بعد از ماهی خرما یا عسل بخوره. باید بدونی کجا عسل بخوره کجا خرما بخوره. پس اگر دیابتیه به نوع دیابت نوع یک یا نوع دو کم خونی هم نداره، قندش هم بالای 300 یا نرسانیه، فعلا نمیگی خرما بخوره. بذار قندش نرمال بشه، فشار خونش طبیعی نرمال بشه، حالا میتونی تو 24 ساعت بگی دو تا یا سه تا خرمای طبیعی بخوری اشکال نداره. تو 24 ساعت به شرطی که قند دیگه ای نخوره. حالا فرض کن بعدم ماهیش خورد، اما به شرطی که اون دو تا اول نرمال بشه، یعنی قند و فشار خونش نرمال بشه، بعد تجویز کن که خرما بخوره. چشم این دو تا هم بگم دیگه فردا نیارم دیگه خسته شم. مطلب پنجم برای کاهش فشار خون بالا هم یالا ذکر خیرش کردم، لبنیات مصرفیش، یعنی شیر، ماست، دوغ، کشک، اینها باید کم چرب باشه. از کره که فعلا باید خداحافظی کنه، ولی شیر و ماست و دوغ و همچنین کشک کم چرب. اگر پرچرب باشه فشار خونش همجور بالاتر میره و بالا میمونه، با اینکه قرص شیمیایی یا گیاهی بخوره. شیشون از چیزهایی که کمک میکنه قدرت خدا. چقدر میگن کمال همنشین در من اثر کرد. بعد همونجور مثلا الان من دارم مباحثه پزشکی با شما میکنم، خب از شما مؤمنا کمالاتی دارید، خوش اخلاقی، با تربیتی، روابط عمومی سالمه. حالا من دارم مباحثه پزشکی میکنم، حالا کمالات شما در من اثر میکنه، منم خوش اخلاق میشم، با تربیت میشم، روابط عمومی سالم میشه. گرفتین تو ذهنتون چی گفتم با این مثال؟ حالا بیا مباحثه. تو پزشکی ثابت شده مصرف ویتامین C کاهش میده فشار خون بالا رو. حالا برای اینکه چند منظور عمل شه و شما سربازای مولا صاحب زمانی، با کمترین هزینه بیشترین فایده به خودت و خانواده محترمت برسه، با کمترین هزینه چیکار کن عمو جان؟ بیا یک پرتقال رسیده، پرتقال رسیده در بین غذا نوش جان کن، سن بچه تا هم بخورن نوش جان کن، چندین خدمت همزمان انجام بدی. بسم الله. یک، مانع چین و چروک پوستت میشه. یکی از چیزهایی که پوست بدن تو جوان نگه میداره چیه؟ مصرف ویتامین C. چون ویتامین A, B, C, D, E برای شادابی و سلامت پوست لازم داره. ویتامین C. دومین فائدش چیه مؤمنا؟ اگر کسی 3 میلی گرم ویتامین C در بین غذا بخوره، توان بدنش در جذب آهن از این غذایی که خورده 10 برابر میشه. اینه میگیم کاتالیزور مجاورتی. همه این غذا رو خوردن، اما توان بدن شما که در بین غذا ویتامین C خوردی 10 برابر میشه، تازه 3 میلی گرم. حالا فرض کن یه پرتقال رسیده‌ای که نوش جان کردی، فرض کن وزنش اگر 100 گرمه، اندازه 46 میلی گرم اندازه 46 میلی گرم ویتامین C داره. حالا به صورت تناوبی به نوع تصاعد حسابی، یعنی به توان دو، یعنی 3 میلی گرم که بخوری ویتامین C بین غذا، توان بدنت در جذب آهن از این غذا 10 برابر میشه. 6 میلی گرم بخوری توان بدنت 20 برابر میشه در جذب آهن. 9 میلی گرم بخوری توان بدنت در جذب آهن از این غذا 30 برابر میشه. حالا 46 میلی گرم تقسیم بر 3 کن ببین چند تا میشه. درسته مومن هم؟ حالا اون عدد رو ضرب در 10 کن. دیدی چی؟ آفرین. دیدی توان بدن در جذب آهن از این غذا 100 برابر میشه. صفا کردی مؤمنای حلال زاده، پدر مادر دار، بچه های ولایت، ولایت حقه. حالا این شعریه امام زمان که به دید ظاهری کم است و کمک هزینه تحصیلیه، با راندمان مفید، بازدهی مفید مصرف کن، از یک کنار مثل مردم پرتقال نخور، به مردم هم یاد بده وسط غذا یک پرتقال رسیده بخور. حالا شیرین، میخوش، ترش، حالا مزاجا فرق میکنه، سرسوزه داره نداره دیگه، اونا رو بررسی کن، فقط بگو پرتقال رسیده. حالا یکی از بیماریای شایع تو کشورمون، مخصوصا در قشر زنان این کشور، فقر آهنه. آنمی فقر آهن در خانوما، نصف بیشتر جمعیت زنان ایران از فقر آهن رنج میبرن. حالا شما یک پرتقال رسیده وسط غذاش میخوره، توان بدنش در جذب آهن از این غذا 150 برابر میشه. اینه میگیم تناوبی به نوع تصاعد حسابی. ببین عمو هی 3 میلی گرم 3 میلی گرم که اضافه میشه 10 تا 10 تا توان میره بالا. خب تو ذهن مبارک من عمو جان یک فوق تخصصی هم اینجا وصف گفت. پزشکی جدید چی کار میکنه؟ مکمل رژیم غذایی میده، قرص جوشان ویتامین C میده، یکم حواست پرت شه سنگ کلیه هم میگیری. مصرف زیاد ویتامین C سنگ کلیه میاره. یا یکی مثلا شکموه میشینه اینجا 3 کیلو پرتقال خریده میشینه اینجا، آخش حاجا حال اومده میگه 1 کیلو پرتقال خورده. یه دونه پرتقال کجا؟ 1 کیلو پرتقال کجا؟ اینا همه رفتارهای منفی با خوده. حالا چه میخواد به صورت طبیعی باشه، چه میخواد به صورت شیمیایی باشه، اما اینجور که سنجیده باشه، دیدی مؤمنا این پول امام زمان رو حلال میشه جون کردی. آفرین، درود بر شما. دوستانی مثل مولات صاحب از زمان عمر طولانی با عافیت داشته باشی که خدمت بیشتر کنی به خانه و خانواده و جوامع دیگر. بله، پس طرز خوردن صحیح یاد بگیر. شما رو دوست داشتم گفتم یکیش پرتقال، یکی دیگهش دوباره همونی که ویتامین K داشت، همونی که سرشار از منیزیم بود، حالا مباحث ما همون هم سرشار از ویتامین C است. کاهو، برگای سبز کاهو با غذا بخور. ماشاءالله ایران چهار فصل ساله همه سال کاهو هست، از ایوانی برای کشور میاد، تو همه شهرها هم هست. حالا با هر وعده غذاییت مؤمنا کاهو بخور. اللهم صل على محمد.